أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت درباره استطاعت و شرطیت استطاعت نسبت به وجوب به حج این عرض شد و مطلب در این قضیه تمام شد که استطاعت شرط برای وجوب حج هست، منتها شرط برای وجوب است به عنوان یک شرط عقلی مثل سایر شرایط عقلیه، مثل حیات و عرض بکنید که صحت و مثل فرض کنید که انتباه و سایر شروطی که اینها به عنوان شروط عقلی شرط برای وجوب هستند و بدون اونها اصلا تکلیفی تعلق نمیگیرد و اون تکلیفی که ارتباطی به مسائل خارجی نداره. استطاعت به معنای القدرت و علالفعل به این معناست. بعضی از فقها همین مطلب را مانند صاحب مدارک و همینطور صاحب حدائق این مطلب را به این کیفیت متذکر شدن که استطاعت در حج چیزی غیر از خود اون قدرت نیست، به اضافه بر اون زاد و راحله به میزان متعارف و به میزان مصطلح باشه. نکته ای که نسبت به قضیه استطاعت عرض شد بعد از بحث اصولی که راجع به واجب مطلق و مشروط کردیم به اینجا رسید که مسئله استطاعت به معنای شرط عقلی است و تحصیل شرط عقلی بر عهده مکلف است. بنابراین واجب به نسبه به شرط عقلی میشود واجب واجب مطلق، نه اینکه دیگه واجب واجب مشروط، زیرا مولا شروط عقلیه و مقارنات عقلیه را در دائره تکلیف هیچ وقت قرار نمیدهد. بله در بعضی از اوقات، البته به عنوان تنجز نه به عنوان فعلیت، به عنوان فعلیت ممکنه قرار بده و تنجز ممکنه قرار بده. حالا فعلیت البته حالا دیگه بسته به اصطلاح ما فعلیت رو قبل از تنجز بدانیم یا تنجز رو قبل از فعلیت بدانیم، بسته به کیفیت معناست. در واقع میشه دو مرتبه، حالا تفاوتی هم نمی کنه. فعلیت اصطلاحا یعنی به اون جنبه حالی و خارجی اون به اصطلاح تکلیف، تنجز به جنبه استقرار گفته میشه. در بعضی از موارد داریم که شارع اون جنبه تنجز را لحاظ کرده است، گرچه جنبه فعلیت را لحاظ نکرده، یعنی تکلیف مستقر شده حالا به واسطه عدم انتباه. فرض کنید که شخص خوابه، اول زوال میخوابه و بعد از غروبم فرض کنید که خواب ادواری، جنون ادواری شنیدین آقا، یعنی که حالا خواب ادواری داره، قبل از زوال 5 دقیقه قبل از زوال خوابش میبره، یه دفعه موقع مغربم از خواب بیدار میشه، میگه خب دیگه الحمدلله ما که دیگه چیزی برامون مستقر نشده. نه، این اشاره در اینجا به عنوان تنجز لحاظ کرده و قضاش رو لازم شمرده. یا اینکه فرض کنید که در مورد صوم حائض، گرچه در اونجا فعلیت ندارد ولی بالاخره تنجز را دارد، لذا صلات را شارع در اونجا استثناء کرده ولیکن صوم را استثناء نکرده. این به ملاحظه مصالح، به ملاحظه مصالحی که در اینجا خود شارع اون به اصطلاح عرف به مصالح هست و در تحقق تکلیف و استقرار تکلیف لحاظ شارع معتبر است که در بعضی موارد اون لحاظ تنجس شده و در بعضی موارد اون لحاظ نشده. در شروط عقلی این شروط شروطی نیستش که مولا اون را در دایره تکلیف ذکر کنه، مشخصه. فرض کنین که مولا وقتی که امر میکند به فرض کنین که انجام یک مسئله ای، خب اون شروط عقلی را اصلا به حساب نمیاره. فرض کن اکرم زیدن لیلت الخمیس ان کنت حیان، خب این دی معنا نداره، یا ان کنت صحیحن معنا نداره، یا فعل بکنی که انقدر تعالی ذالک معنا نداره. این شروطی که در اینجا هست طبعاً این شروط شروط مقارن و بدون لحاظ است، یعنی مفروغ عن هست. مثل تقریبا بخوام راجع به این قضیه مثال بزنیم، فرض کنی که مثل شرط صحت را در مورد متبایعه میتونیم بگیم که شرط صحت گرچه فرض کنید که مشتری جنس را به شرط صحت نخرد و زمان عید را در ذمه بایع مستقر نکند، ولی شرط صحت این یه شرط ضمنی است. اینا میگن از شروط ضمنیه. شروط ضمنیه شروطی است که یا عقل نسبت به اون شروط، عقل حکم بطی در لحاظ اون شروط دارد که دیگر مولا لازم نیست و ضروری نیست که نسبت به اون شروط تذکر بده، یا شروط عرفی است، یعنی سیره عقلائیه بر اینه. خب متباین وقتی که چیز میکنن هم در اون عوض در معوض اون به اصطلاح چیز هست صحت وجود دارد، هم در عوض وجود دارد، یعنی هم در اون ماده از می شود که مبتا این صحت این به عنوان یک شرط عرفی و عقلایی وجود دارد، و هم در اون درهم و دیناری که فرض کنید که اون صرفه که می پردازد در اونجا صحت و اونها و سلامت در اونجا لحاظ شده، و در سایر مثل موارد هم خب مطلب به همین کیفیت هست دیگه. اینو میگن شروط ضمنیه. در شروط ضمنی مسئله ولو این که به عبارت دیگه لذا بعضی ها در مورد خیار عیب قائل به اسقاط خیار در مورد عیب نیستن، و خیلی ها چه زیرا اصلا بحث عیب مگر اینکه قید بشه در این که حتی با وجود عیب حق اسقاط خیار نداریم، اون یه مطلب دیگر، ولی مسئله عیب رو جدا کردن. بعضی دیگر در مورد غبن این مطلب را گفتن که اسقاط کافه خیارا شامل خیار غبن نمیشه، به خاطر این است که در قضیه غبن بناء عقلا و سیره عقلاییه بر عدم غبن در متبایع این هست، لذا اسقاط کافه خیارات شامل این نمیشه. بله خیار نمیدونم خلف و تخلف چیزلان و تخلف از شرط و امثال ذلک و خیار مجلس و اینا همه داخل در فرض کنید که اسقاط چیز هست، ولیکن این مسئله در مورد قبل اینطور نیست. ولی حد مسلم این است که مسئله خیار عیب از این مسائل خارجه و از این خارجه، و در اون جایی که خود متبایعین بخواهن حتی اسقاط خیار عیب را بکنن در اونجا باید تذکر بدن که حتی خیار عیب هم در اینجا اسقاط میشه، حتی که در اون صورت مسئله صورت دیگری پیدا خواهد کرد. علی کل حال به طور کلی مسئله یکی از مسائل اصلی ما در باب استنباط، یکی مسئله مهم این است که شروط و مقارنات عقلیه و عرفیه و عقلائیه، یعنی بنای سیره عقلا، و همینطور مگر اینکه شارع در اینجا خودش بنای خاص داشته باشه و تذکر در اینجا استثناء داشته باشه، ولی در باب انشاءات اون شرایط عقلیه و همینطور که شرایط عقلیه که شرایط وجودی هم داخل در همون شرایط عقلی هستن، شرایط عقلیه و همینطور شرایط از می شود که مبتنیه بر سیره عقلائیه که به اصطلاح از او تعبیر به شرایط عرفیه میشه، اینها در دائره طلب در نفس مولا جایی ندارد. یعنی مولا در مقام بیان حکم نسبت به شرایطی مولا این قیود و این حدود را می آورد که عدم ذکر غیب و عدم ذکر شرط مخل به غرض مولا در تحصیل تکلیف است، نسبت به اونها مولا اقدام میکند. اما هیچ وقت مولا شده بگه که آقا لیلت الخمیس اکرم زیدن ان استطعت، که استطعت دیگه معنا نداره، اکرم زیدن لیلت الخمیس ان لم تکن، فرض کن لا تکون نائما، اکرم زیدن لیلت الخمیس ان کنت مثلا تکون منتبها، اکرم زیدن لیلت الخمیس ان کنت حیا، که معنا نداره، چیزی نداره. یا مثلا یا اکرم زیدن مثلا لیلت الخمیس مثلا در وقتی که احتمال اگر چیز هست مثلا یک منع عبور مرور، فرض کنین که در بلده حکومت نظامیه، فرض کنین که خب این منافات با عبور و مرور رو اینها داره، مثلا در اون زمانی که فرض کنین که چیز بود، مثلا فرض کنین که در شبها، فرض کنین که مثلا حکومت نظامی اینها بود، اگر مولا یه همچنین چیزی را بکنه که اکرم زیدن لیلت الخمیس، خب این در اینجا جا برای عبد هست که سوال بکنه برای فرد دیگر، خب با وجود همچین شرایط منع عبور مرور چگونه اکرام در اینجا محققه؟ آیا سایت اکرام رو تغییر بدیم؟ از قبل زید رو فرد بکنید که بیاریم در اینجا که بمونه؟ برای جا جای سوال هست خلاصه که در اینجا اون سوال رو بکنه، ولی نه بر حسب عادی هم ممکن بگیم آقا این که لیلت الخمیس که معنا عبور مروره، چطور شما فرض کنید که امر اکرام داری در اینجا؟ خب مولا شاید متوجه نباشه. در مسائل عرفیه و شرایط حاکم بر عرف و سیره عقلائیه، بنای مولا بر تذکر و تقیید حکم و تکلیف به اون شرایط و قیود نیست، چه اون قیود قیود عقلیه باشه یا اینکه اون قیود قیود غیر عقلیه باشه و عقلائیه باشه. در قیود عقلیه و قیود عقلائیه که مبتنی بر سیره عرف هست، البته نه عرفی که چیز باشه، عرفی که عرف مخالفه با مبانی شرع، نه در اونجا اصلا سیره عقلائیه در اونجا راه ندارد و همینطور مبنای عرف در اونجا بسفرز باطله، نه در عرفی که از ناحیه شرع دلیلی بر مخالفت با اون عرف نیامده باشه، در اونجا که اون آیه شریفه و امر بر عرف حکایت از همین به اصطلاح اصل عرفیه و اصل عقلائیه میکنه در مطابقت در احکام. این در این مورد، در این موارد، در اینجا خود اون سرد کلام و سرد کلام در القاء تکلیف، خود اون لازمش همون رعایت این مطالب هست، مگر اینکه در بعضی از موارد شارع در اونجا فرض کنه که چیز کنه، تذکر بده، مثل در مورد صلات نائم برای اون شخصی که قبل از فعلیت صلات در قبل از زوال این بیهوش میشه، علیه میشه، یا اینکه خوابش میبره و بعد از فرض کنید که اذان مغرب این فرض کنید که به هوش میاد میگذره، خب در این موارد شارعو که به قضا کرده، اما در سایر مواردی که در موارد دیگر نه، در اونجا به طور کلی این مسئله در اونجا وجود داره. حالا اگر شارع در اینجا، مولا در اینجا آمد و همین شرط و غیر عقلائی را آمد در اینجا تذکر داد، آمد در اینجا بیان کرد، آیا این ذکر شارع این شرط عقلی را باعث خروج مفهوم اون شرط عقلی از اون مفهوم اولیه او می شود و یک مفهوم اصطلاح و متشرعی به خود می گیرد، شرعیه به خود می گیرد برای فرض کنید که قید تغییر این حکم یا این تکلیف، یا این که نه بر همون مفهوم اولیه خودش باقی است؟ فرض کنید که وقتی که شارع میگن ان استطعت فاکرم زیدن لیلت الخمیس، این معنای استطعت یعنی چی؟ یعنی همین استطاعت دیگه، یعنی بتونی، فرض کنید خودتو خیلی به زحمت ننداز، نه اینکه استطعت در اینجا از اون معنای عقلیه خودش و عرفیه خودش خارج میشه، حالا چون مولا آمده به این معنا تنبیه کرده، پس این استطعت معنای دیگری پیدا خواهد کرد جدای از اون مفهومی که ما قبلا داشتیم. نه، این مسئله به این کیفیت نیست و مبنا و مدار تعامل عرف بر تغییر مفهوم قیود عقلیه و قیود عرفیه در صورت تنبیه مولا در اونجا نیست. این مسئله شما میبینید این قضیه بسیار مهمی است. همونطوری که خدمتون عرض کردم در خیلی از موارد این کلید، فرض کنید که این به اصطلاح یکی از کلیدهای مهم اجتهاد رسیدن به این مطلب و به این نکته است که به طور کلی این جریان به اصطلاح القاعات شرعیه، جریان فرض کنید که انشاء، فرض کنید که مبانی قواعد کلیه، جریان فرض کنید که اصول عملیه در مبانی شرعیه، جریان القاء تکلیف به مخاطبین، جریان مسئله تفهیم و تفهم و تبادل مطالب، تمام اینها بر اساس همین قضیه واحده متابعت شارع از مبانی عقلیه و عرفیه در جریان تخاطب به اصطلاح قرار میگیره. شارع وقتی که میگوید فرض کنی که اصل براءت را در اینجا جاری کن، اصل براءتی که خود عرف هم در اینجا جاری میکنه، اما در اون جایی که عرف اصل براءت جاری نمیکنه، جای اصل براءت نیست، شارع هم در اونجا همچین کاری را انجام نمیده. وقتی شارع میگوید لا تنواز یقینه به شک مبنای استثار را در اینجا بیان میکند، این در اینجا همان استثاریست که اگر عرف هم باشه همین استثاب انجام میده و خارج از این استثاب نمیکنه. اگر شارع قواعد حل و قواعد طهارت و سوق مسلمین آورده، اگر شارع مبنای ید را آورده، قاعده ید را آورده، نمیدونم سوق مسلمین را آورده، نه سوق مسلمینی که همه از 100 تا پاشون معلومی سزا تا کار میکنن و از 100 تا افراد بیدین و لامذهب هم بدتر هستند و اسم خودشون رو مسلمون گذاشتن، سوق مسلمینی که جریان تبادلات این به اصطلاح امور مسلمین در این جایگاه سوء مسلمینه، وقتی طرف صاف داره نگاه میکنه میبینه ذبیحه یه غیر اسلامی، دیگه سوء مسلمین دیگه در اینجا به چه درد میخوره؟ هزار تا سوء مسلمین تو سرمون بخوره فایده ای نداره در اینجا. خودت داره میبینی دو چشت داره ذبیحه غیر اسلامی، بسم الله نمیگه، رو به فرض بکنید که داره این طرف داره فرض بکنید که داره ذب میکنه، اصلا فرض کنید که آدمیست که مسلمون هم نیست، همینطوری فرض کنید که علی شیر خدایی دارن فرض کنید که چیز میکنن، یا این که فرض بکنید که تمام مسائل دیگه درست شد، یا در سوق مسلمین اصلا فرض کنید که در ربا جریان داره، حالا چون سوق مسلمین است پس بنابراین اون چرا که الان در اینجا وجود داره همه اینها هیچ حکمی درش مترتب نمیشه، نه آقا سوق مسلمینی که درش ربا، سوق مسلمینی که درش مبالات نیست، سوق مسلمینی که درش اینا، کجا سوق مسلمینشون اماره میتوانه واقع بشه برای حلیت و برای امثال زاده، و همینطور سوق غیر مسلمین در اونجایی که وساقت داره، سوق یهود و نصارا، اگر انسان نسبت به کلام اونها و نسبت به بازار اونها اعتماد دارد، جای اینها عوض خواهد شد. ببینید ما نمیتوانیم تحجر و تعصب پیدا بکنیم نسبت به همون لفظی که آمده و بدون اینی که این لفظ در چه جایگاهی شارع این لفظ رو بیان کرده، بیایم همینطوری به عنوان یه قاعده مترد برای همه موارد مورد استفاده قرار بدهیم. نخیر، اگر شارع گفته سوق مسلمی، سوقی که اسلام در اونجا حاکمه، اگر شارع در اونجا گفته اصل اباحه، اصل اباحه ای که عرف اون اصل اباحه جاری میکنه، اگر شما فرض کنید که یقین قریبه به یقین، فرض بکنید که همچین دیگه میشه گفت که اصلا دیگه شکی وجود نداره نسبت به نجاست یه مورد، نسبت نجات یه مورد تقریبا یقین دارید، به اصطلاح مثلا به یقین میرسه، یه شکی میدید که حالا مثلا اون موقعی که میکردید چشمتون رو داشتید میخاروندید، فرض کنید که یه شبهی بوده و اینها، بگید حالا 1% احتمال در اینجا میدم و اون درجه قاعده چیزا اومده، قاعده طهارت اومده، فرض کنید که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، همینطوری چشمتم اینجوری وا کنی قشنگ ببری جلو تو 10 سانتی بخوای ببینی، نه آقا اون کل شیء لک طاهر مربوط به اون جایی است که در اونجا حتی تعلم انه قذر، یعنی مربوط به اون مواردی است که در اون موارد این به اصطلاح خود عرف هم توجهی نسبت به اینها ندارن. آره یه کمی شاره به خاطر اینکه مردم تو وسواس نیفتن، یه کمی هم شاره آمده اضافه کرده، نه اینکه دیگه در اون حدی که دیگه اصلا بوش رو نگاه میکنی خب بوغ غیر عادیه، رنگش رنگ غیر عادیه، طعمش غیر عادیه، هیچ کدومش نمیخوره. فرض کنید که به این چی تو از دیگه کل شیه لکت با چشم که ندیدی، اونم تازه فرض بکنی که همین قشنگ اون بالمعاینه شما بیایی فرض کنی که اون بالا سرش وایسی ببینی، این در اینجا عرف میکنین آقا این نجسه، این در اینجا جای استصحاب نیست، این در اینجا جای اجرای براءت نیست، در اینجا این همون یا باید استصحاب در اونجا به اصطلاح جاری کرد یا در این به اصطلاح قضیه. و همین مسئله ای که فرض بکنی که در مثلا در اون روز پریروز اون روز گذشته راجع به قضیه مز این مسئله چیز شد به اصطلاح مطرح شد، خب الان شما الان نگاه بکنید همین مسئله رو ما در اینجا داریم، تمام فقها ها فتوا بر چی میدن؟ بر استصحاب منویت میدن دیگه، یعنی بعد از احتلام اگر فرض کنید که رطوبتی فرض کنید که شخص ببیند قبل از استبراء بالبول، قبل از استبراء بالبول همه حکم چی میشه؟ حکم استصحاب. خب مبنای استصحاب در اینجا چیه؟ خب اون یقین سابق بر منویت شک لاحق در این که رطوبت استدامه همون رطوبت است یا رطوبت دیگر، حکم چی؟ حکم استصحاب. در اینجا جای استصحاب نیست، اصلا در اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ اون چرا که الان شما به اصطلاح نگاه بکنید، الان اون شخصی که در اینجا شک داره نسبت به اینکه آیا این همونه یا اون نیست، عرف نسبت به این قضیه چی میگه؟ عرف میگه آیا شما حکم به منویت و جنابت و غسل مجدد بکن، یا اینکه میگه وقتی که شک داری خب شاید چیز دیگه باشه، مخصوصا اگر یه همچین قضیه مثلا از اون فرد فرض کنیم که متداول باشه و متعارف باشه و اینها. عرف در اینجا چی میگه؟ آیا عرف در اینجا که به استصحاب میکنه؟ فرض بکنید که 10 دقیقه فاصله افتاده، نیم ساعت هم فاصله افتاده، بذارم میگه استصحاب بکن، چه خبره؟ نکنه تا سال دیگه مگه اونجا انبار چیزه، انبار مهمات صندوقخانه است؟ بابا اینی که هست همون 2 ثانیه 10 ثانیه 15 ثانیه بعد این مسئله در این، نه اینکه نیم ساعت یه ساعت بعد دیگه بگیم آه استصحاب منویت میکنیم چون آب انباره که فرض بکنید که ازش فرض بکنید. این مسئله که لا تنقض الیقین به شکی که در اینجا هست، اصل و مبنای علمی اینه، کدام یقین؟ آیا تو یقین به کمیتم داشتی که الان داری استصحاب منویت میکنی بعد از قطع، بعد از اون احتلام، یا نه یقین شما نسبت به منویت و کمیت منویت همون مقداری بود که اول دیدی؟ اون رو ما یقین داریم، نسبت به او یقین داریم، همون حکم جنابت هم در اونجا چه خواهد شد. ولی اون ادامش بعد از مثلا بعد از 5 دقیقه دیگه صحبت هم این که بعد از 2 دقیقه 5 دقیقه نمیدونم چند دقیقه بعد، این ادامش رو از کجا شما یقین سابق رو در اینجا احراز میکنید؟ مگر یه اصل اول در استصحاب یقین سابق نیست؟ خود دوتاست دیگه، یکی یقین سابق، یکم شک لاحق دیگه، در استصحاب این دو اصل ما داریم. خب یقین رو شما در اینجا اثبات کردید، اون مقدار خب مشخص بود و حکمش هم مشخصه و اون جنابت است و اینها. خب بعد چی؟ اگر شما یقین داشتی بر این که در اینجا دو مسئله باید لحاظ بشه، اول کمیت رو یقین داشتی، دستگاهی بود که اندازه گرفته قبل از این که حضرت عالی وارد مسائل دقیق و رقیق و لطیف و عمیق و اینها بشوید، یک دستگاهی اندازه گرفته و میزان را برای شما نشون داده، بسیار خوب، و اون مقداری که اون شاهده شده از کمتر از اون مقداری است که اون چیز کرده، اگر این دستگاه خوب کار کنه، حالا برف این کمتر بوده، خب این در اینجا اون یقین شما در اونجا محفوظ بر مقدار کم میگرد. این یک. تازه مسئله دوم در اینجا میمونه که اون رطوبت بعدی منشأ دیگری دارد، لعل این که این در همون مقدار تتمه نکرده باشه، به اصطلاح خروج معنویت قبلش نشده باشه، در حالی که همچین چیز رو ما سراغ نداریم. اون چه که در این جهت یقین اول نسبت به کمیت خاصه، دقت کنی ببینید چقدر یه دفعه احکام عوض میشه. تمام فقها 1400 سال فتوا به استصحاب چی دادن؟ استصحاب معنویت و جنابت مجدد دادن. با یک تغییر یه دفعه ببینید اصلا عوض شد. کی گفت اصلا؟ من کجا نوشته؟ روایت که نداریم. مبنا مبنای استصحابه. استصحاب استصحاب کمیت سابقه. اگر شما اون کمیت رو باید. و اونم چی شد؟ تموم شد. پس شما الان شک در مقدار اصلش دارید، یقینی ندارید. وقتی یقین نداشتید دیگه در این صورت آیا میتونید حکم در اینجا به معنویت نسبت به ایمایه بکنید؟ نمیتونید، چون اصل اول شما که پایه برای استصحاب است در اینجا چیشو لنگ شد. وقتی لنگ شد شما چی رو میخواید استصحاب کنی؟ بله، در صورتی که این مایه این رطوبت یک رطوبت سیال غیر منفک باشه، اونجا این مسئله در اینجا پیدا میشه. تازه اگر قرائن و شواهد قرائنی باشه که قرائن غالبه باشه، و الا در خود او هم در اونجا هم مسئله همینه. در نسبت به خود او فرض کنی که یک فرض کنی که چیز سیالی باشه، رطوبت سیال باشه، ولی که شما آثار معنویت رو فرض کنی که در اون نبینید، اونم از کجا شما حکم استصحاب میکنید؟ اونم نمیشه. حالا این نمیه، حالا چه برسه به اون اول، چه برسه به اون مسئله اول. درست شد؟ خب این مبنا چی داره؟ خب این مبنا مبنای عرفی داره. این مبنا، همین مبنا معرفی، یعنی مبنا معنای خارجی است، مبنا معنای تکوینی است. شما نسبت به کمیت خاصه یقین دارید، این یه امر خارجی است که دارید مشاهده میکنید. خب بعدش که بقیش که خارجی نیست، احکام شرعی هم که بر اساس تعبد نیست، بر اساس واقعیت خارجی. چرا؟ چون همان معصوم و شارعی که حکم استصحاب را نسبت به استدامه حکم جعل می کند، همون حکم استصحاب را بر اساس یک اصل واقعی بار می کند که یقین نسبت به واقع، اون واقع را ببینید، واقع همش واقع، خارج واقع، تکوین وجود خارجی، نه وجود تخیلی و ذهنی و تعبدی شرعی و این، نه اون یقینی که داشتی نسبت به این و دیدی، یقینی که دیدی، یقینی که مورد مشاهدت بود، یقینی که بر اون اساس حکم به نجاست میکردی. و الا فرض کنی که در همونجا در همون مسئله معنویات، اگر فرض کنی که رطوبت شما دیدی و اصلا شک در معنویات و غیر معنویات کردی، برای حکم به چیز نمی کنید، حکم به جنابت نمی کنید، چون نسبت به اصل شک دارید، نسبت به اصل شک دارید که اصلا چیزی تحقق داشته یا نداشته. درست شد؟ این مبانی عرفیه را، اینها را بایستی که در وهله اول مجتهد باید به اینها برسه. اینی که میگن مجتهد باید کاملا نسبت به سیره عقلائیه و جریان تخاطب و معاشرت در میان چیز اطلاع داشته باشه، این مسئله همینه. لذا شما قاعده نتهل رو بر این باید بار بکنید، قاعده طهارت بر این بار میشه، قواعد سوقیت بینه قرعه، قرعه تمام اینا همه در بعد کنید که تعارض بین قرعه و بین بعد کنید که چیز تعارض بین قرعه و بین بینه در اونجا چیه؟ در یه جایی که بین قرعه و بینه متعارضه، بینه میگه این خانه خانه زیده در اونجا، ولی قرعه حکم به تناسب میکنه، شما چگونه بین این دو جمع میکنید؟ بعضی آمدن بینه را مقدم کردن، بعضی آمدن قرعه را مقدم کردن. اتفاقا این همچین مسئله در زمان خود چیز بین ما و بین مرحوم آقا بود و ایشون قائل به چیز در بینه بودن و ما سفت وایستادیم پای این که در اینجا اصلا حکم به تناسب بود. چرا؟ مهمترین دلیل ما و استدلال ما در اینجا، در صورتی که خود بینه‌ها با هم تعارض داشته باشن، آنه که ولی در صورت عدم تعارض خود بینتین در اونجا حکم با بیانه است. مثلا بیانه قائم میشه بر این که فرض کنین که دار دار زیده و تار نه، دو تا بیانه حکم تعارض دار زید کنن، دو تا بیانه حکم دار به حکم به دار امر کنن. یعنی وقتی خود بیانه در چیز میشه، در اونجا میگن باید بین بیانه باید قرعه انداخت که آیا این بیانه را کلامش را بپذیری یا اون بیانه را به اصطلاح بپذیری. در اونجا ما میگفتیم نه، بیانتین در اینجا هر دو تساقط میکنن، وقتی تساقط کردن حکم به قرعه در خب به تنصیف میرسه، یعنی به تنصیف خود چیز میرسه. در اونجا باید حکم به تنصیف کرد نه حکم به اصطلاح قرعه برای بیانتین. اشتباه کردم به اصطلاح در چیز در بیان مسئله. در اونجا دلیل، مهمترین دلیلی که یادم اون موقع ما چیز کردیم این است که حکم عقل در اینجا آنچه که به عدل نزدیک تره چیه؟ اینی که ما قرعه بین بیانه بندازیم و حکم به تنصیف دار کنیم. و عقل میگه تنصیف دار که چی؟ که این که اگر قرار بر این باشه این نصفی مال زید نباشه، همش مال زیده، اقلا به نصفش برسه. ولی در مورد قرعه نه، اگر قرار باشه این در واقع مال زید باشه، حالا آمد و قرعه دنگش گرفت به این که این خانه رو به فرض کنی که امر بده. خب این زید به هیچ کچی از خانهش نرسیده، یه آجر هم نرسیده. حکم عقل در اینجا نسبت این مسئله چیه؟ مردم در اینجا چی میگن؟ دادگاه، غیر دادگاه فرض کنی که اسلامی هر خواهی خیلی عالیه، این فرض کنی که در غیر از جاهای دیگه، فرض کنی که در اینجا چی میگن؟ آیا حکم به تنصیف دار میکنه قاضی یا حکم به قرعه بین بیانه میکنه؟ یعنی تنصیفه. این مردان همین داره. این قضیه در بسیاری از استنباط تکاریف این مسئله حیاتی که مجتهد مبانی عرفیه را کاملا در دست داشته باشه و بداند که احکام شرع و روایاتی که این روایات مقنن قواعد کلی هستن در چه جایگاهی از این سیره عقلایی قرار دارن. آیا برای خودشون حکم مجزا جعل میکنند و وضع میکنند یا مقرر اون سیره عقلایی و جنبه عقلایی هست؟ که خب البته راجب اینجا مثال های زیادی زده شده و دیگر نیازی به توضیح نیست، فقط از باب این. لذا ما در باب استطاعت میبینیم که شارع هم همین مبنا را طی کرده و روایات هم حکایت از همین مسئله میکنه.